حس غریبی دارم. مرگ استاد حسابی شوکم کرده و اون نامه چه دنیای کوچیک و غریبی. احمد فکر میکنی بتونیم دوباره
چی؟
از اول شروع کنیم.
معلومه که میتونی.
و اون آتیش، میتونیم اون آتیش رو دوباره زنده نگه داریم؟
شیما جان، من به سهم خودم تمام تلاشمو میکنم.
پس منم بهت کمک میکنم.
عزیزان شنونده، امیدوارم از شنیدن مراقبت ویژه لذت برده باشید. در اینجا میخوام شما را دعوت بکنم به شنیدن برنامه زندگی روی موج نمایش.
روی موج نمایش.
روی موج نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه، امیدوارم که تا الان لحظه های خوبی رو سپری کرده باشید و همین ابتدا سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگم. من غزل نهانیم از همین الان از ساعت 16:33 از شما دعوت میکنم که با روی موج نمایش همراه باشید. در اولین روز هفته در مورد اتفاقات فرهنگی و هنری با هم حسابی صحبت میکنم. ابتدای برنامه رو با دنیای مستندها شروع کنیم. مستندی که قرار از فردا در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران بشه. مستند سبالو کاری به کارگردانی محسن نسوند و البته تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه معتمدداریاست که قرار از فردا در تعدادی از سینماهای هنر و تجربه نمایش شروع بشه. این مستند فکر میکنم برای اونهایی که موسیقی رو یه مقدار متفاوت تر دنبال میکنند و دوست دارن که با تاریخچه بعضی از اتفاقات موسیقی آشنا بشند شاید جذابیت بیشتری داشته باشه. این مستند یک روایت واقعی از زندگی یکی از نوازنده های سازهای کوبه‌ایه که یه جورای آخرین بازمانده از نسل مهاجران به بوشهر هم هست. تا جایی که میدونم تولید این مستند تقریبا 8 سال طول کشیده، کار پرزحمتی بوده و امیدوارم همونقدر که برای ساختش زحمت کشیده شد حالا تو اکرانش موفق باشه و علاقمندان زیادی این کار رو ببینند.
خاطر
خاطرتون باشه ما مدت هاست که در مورد یک جشنواره صحبت میکنیم، جشنواره با نام هنر زنده است که امسال برای اولین باره که داره برگزار میشه. اصلا دلیل برگزاریش شرایط کروناست. از همون ابتدا اعلام شد که این جشنواره کاملا برخطه، در 4 حوزه برپا میشه: تئاتر، سینما، موسیقی و دیجیتال آرت. حالا جشنواره‌ای که مدت‌ها در موردش حرف زدیم از فردا دیگه کارش رو شروع می‌کنه و خلاصه گشایش پیدا می‌کنه. توی بخش تئاتر این جشنواره 85 اثر به این جشنواره راه پیدا کردن، البته در 11 بخش متفاوت که حالا من این بخش‌ها رو هم خدمت شما معرفی می‌کنم. دبیر بخش تئاتر آقای بهروز غریب‌پور هستند و داوران کارها آتیلا پسیانی، مرضیه برومند، فاطمه معتمداریا و علی اصغر دشتی هستند که آثار رو داوری می‌کنند. بخش‌های تئاتر عبارتند از بخش‌های نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش عروسکی، پرفورمنس، تعزیه، بخش آثار خیابانی، بخش مونولوگ، نمایش‌های رادیویی، نمایش‌های آینی و سنتی و نمایش‌های کمدی مکتب اصفهان. برای اولین باره که من در یک رویداد هنری می‌بینم که یک همچین بخشی قرار داده شده. به نظرم اتفاق جالبیه. حالا باید ببینیم آثاری که برای این بخش پذیرفته شدن چجوری هستن. ولی این نکته رو بگم، از اونجایی که گفتم این جشنواره کاملا آنلاینه، به صورت برخط برگزار میشه، شما در پلتفرم تیوال از فردا میتونید تمام کارها رو مشاهده کنید و از همین الان آرزو میکنم که جشنواره موفقی رو پیش رو داشته باشیم. جشنواره‌ای که در موردش صحبت کردیم، یعنی جشنواره هنر زنده است، یک مدیر افتخاری داره. مدیر افتخاری این جشنواره استاد علی نصیریان هستند که همین چند روز پیش هم به محل برگزاری یعنی باغ کتاب سری زدند، در جریان کارها قرار گرفتند و اینطور که شنیدم خیلی هم براشون جذاب بوده که از سراسر ایران اونهایی که علاقمند هنر هستند کارهاشون رو به جشنواره ارسال کردن. حالا که صحبت از استاد علی نصیریان شد، بد نیست که به این بهانه یکم باشون گفتگو کنیم، حرفاشون رو بشنویم و بذارید سوال اول رو اینطور ازشون بپرسیم که خب آقای نصیریان این یک سال کاملا در منزل هستند، تقریبا میدونم که هیچ پیشنهاد کاری رو نپذیرفتن و توی آخرین اظهار نظرشون گفتن که من هم مثل بقیه مردم منتظر این هستم که واکسن ایرانی تولید بشه، واکسن بزنم و بتونم با کرونا مقابله کنم. بذارید اولین حرفای علی نصیریان رو بشنویم.
بله، هر چی باشه، به هر حال طبیب‌ها، دکترها تشخیص داده باشن که خوبه، چیز مملکت رو داشته باشه، البته باید زاد.
آقای نصیریان، این روزها آیا پیشنهادی برای بازی در فیلم و سریال داشتید؟ اصلا پذیرفتید که در کاری بازی کنید یا نپذیرفتید؟
نمیتونم خانم جون، بنده نمیخوام برای یه فیلم، برای یه سریال جونم بزنم کف دستت. چرا؟ به نظر من آدم حیات و زندگیش رو حفظ بکنه بهتره. اگر چنونچه یک شرایط مناسبی پیش میاد، اگر چنونچه واکسنی باشه، اگر چنونچه آزمایش بشن، همه اون اکیپ 20 نفر 30 نفر میخواد تو هم بلولن، خب این همه همون چیزی که واگیر و اشاره مریضی رو بیشتر میکنه، شیو بده میکنه، این از اون میگیره اون از اون میگیره، مناسب نیست این کار الان، مگر اینکه یه واکسن مطمئن همه بزنن، مسئول باشن، بس میکنم بکار. ولی من نگرانشونم، باور بفرمایید، من نگران تمام این بچه ها. مثلا فراد آیش دوست منه، فراد آیش رفته با خانم شیلا کار میکردن، من همش نگران بودم تمام مدت. برای که البته اون خیلی رعایت کرده بود این مریضی رو. ما شوخی مثل که شوخی میکنیم باش، این شوخی نداره.
به هر حال خیلیایی که این یک سال در منزل هستن واقعا میگن دیگه الان به لحاظ شرایط روحی حالا هوای خوبی ندارن. اما شما در منزل در روزهای کرونا چه میکنید آقای نصیریان؟ فکر میکنم که باید بیشتر وقتتون رو مطالعه کنید، درسته؟
من بیشتر کتاب خوندن و جدول حل کردن. الان دارم سوره بز رو میخونم، دارم این درسای کیمیایی هستی که درباره حافظ شفیعی کدکنی تا درس داده چاپ شده اون رو دارم میخونم.
و حرفهای انتهایی استاد علی نصیریان رو بشنویم، هم در مورد جشنواره هنر زنده است و هم در مورد دغدغه هایی که برای جوانانی دارن که در عرصه سینما و تئاتر کار میکنند.
نه من فکر میکنم که تا اون موقع چند سال اولا که مسائل واکسن و این صحبت ها من فکر میکنم بعد از یه مدتی فراهم بشه برای همه. آدم اگر واکسنی تا حدودی بزنه تا حدودی اتنافه بکنه مراعات به حساب این دستورالعمل هایی که دادن بکنه، چرا آدم میتونه کارم بکنه؟ دوتا کاری که من ازم برمیاد، نه کار سریال که 6 ماه 1 سال 8 ماه آدم رو منتر خودش بکنه، کار من من دیگه برمیاد. میدونید تا اونجور عمر من کفاف دادی بعد برام سخت شده، منتظر نونم نیستم که پول دارم، برای پول من کار نمی کنم. من اگر کار بکنم به خاطر داشتن خودمه، یعنی اون نقش و اون قصه و اون فیلم رو باید دوست داشته باشم. الان قصه های سریال ها شبیه همه، اصلا مثل همه، همش اون میشه اون عاشق این میشه اون رو میکشه. چی آخه؟ بازیگر مجبوره کار کنن، برای جوونه مجبورن کار کنن. الان اتفاقا دیشب منه بردن آقای غریب‌پور برای یه جشنواره به اسم جشنواره هنر زنده است به صورت آنلاین و خیلی جذاب بود این کار، نه اینکه جمع سجایی هنر زنده است، جشنواره هنر زنده است به صورت آنلاین. بسیار بسیار کار ارزنده کردن که بچه ها هنرشون رو خلاقیتشون رو نشون بدن. یکی از مشکلات حتی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها مسئله بیکاری هاست. این بیماری بیکاری رو برده، داره بیکاریه و بیکاری رو واقعا مختص ما نیست، تمام دنیا این باز بگونه که چاره ای نیست، یه مشکل و موزله. منتها اگر دولت، اگر نهادهای حتی خصوصی اگر بتونن در این زمینه البته باید آدم ها بشینن فکر کنن میرن چه راه هایی هست تونن به این بچه های کمک هایی بکنن که در زمان بیکاری بتونن امورات اولیه زندگیشون رو را بندازن.
برای استاد علی نصیریان، برای همه پیشکسوتان فرهنگ و هنر در این سرزمین آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که بلا ازشون دور باشه و امیدوارم که بتونن در یک شرایط ایمن با انرژی به فعالیت‌های فرهنگیشون ادامه بدن. متاسفانه ما هفته گذشته باز هم عزیزی از خانواده تئاتر رو به خاطر کرونا از دست دادیم. هفته گذشته متاسفانه محمد رضا الوند از میان ما رفت، نویسنده و پژوهشگر تئاتر و البته کسی که اهالی تئاتر توی این سالهای اخیر ایشون رو بیشتر با عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر به خاطر می آوردند. خب محمد رضا الوند این روزهای آخر در بیمارستان شرایط خوشی نداشت و پنجشنبه این خبر رو همه شنیدیم. برای خانواده محترمشون آرزوی صبر میکنم و امیدوارم که روحشون در آرامش باشه. جشن تصویر سال افتتاح شد. 18 دوره جشن تصویر سال عصر روز گذشته، یعنی عصر روز جمعه، یک افتتاحیه غیر رسمی اما در این حال رسمی داشت، مطابق رسمی که این روزها دیگه هممون کم کم باهاش آشنا شدیم. خیلی از این برنامه ها افتتاحیه ها و اختتامیه ها داره کاملا به صورت برخط برگزار میشه. این اتفاق هم به صورت برخط اتفاق افتاد، ولی خب جالب بود، یه برنامه کاملا جدیدی بود، افتتاحیه جشن تصویر سال با نمایش فیلم کوتاه نان و کوچه آغاز شد. فیلمی که سال 1349 عباس کیارستمی اون رو کارگردانی کرد و زنده یاد مهرداد فخیمی هم فیلم برداری کرده بود. بعد از اینکه نمایش این فیلم به انتها رسید، فیلم دیگری به نمایش در اومد به نام نان و کوچه 50 سال بعد، که در حقیقت این فیلم گرامی داشتی برای 50 سالگی سینمای عباس کیارستمی بود. اما اتفاق جالب این مراسم حضور یک مرد 57 ساله با موهای سفید با یک نان سنگک در دست به روی سن برنامه بود. ماجرا اینه که این مرد همون پسر خردسالی بود که سال 1349 در فیلم عباس کیارستمی بازی کرده بود و حالا بعد از سالها چهره ایشون رو در این مراسم دیدیم. اتفاق جالبی بود، به همت سیف الله صمدیان رخ داد و همین موارد و همین داستانها باعث شد که جشن تصویر سال در 18 دوره به صورت رسمی افتتاح بشه. حالا شما از امروز اگر سری به خانه هنرمندان بزنید، در تمام گالری های خانه هنرمندان میتونید عکس ها، کارهای کاریکاتور و گرافیک ها رو ببینید. البته اتفاقی که افتاده اینه که معمولا همیشه جشن تصویر سال تا انتهای اسفند ادامه داشت و اسفند به پایان میرسید، اما امسال با صحبت هایی که شده احتمالاً تا نوروز سال 1400 ادامه داره و در نوروز هم که حالا آدم ها بیشتر فراغت دارن، سرشون بیشتر خلوته، میتونن برند و از این کارها دیدن کنن. میخواییم همراه هم سری بزنیم به اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مدت هاست که داره صحبتهای شنیده میشه مبنی بر این که پژوهش در این اداره یه سر و شکل تازهی پیدا کرده و اتفاقات پژوهشی خوبی داره رخ میده. آقای سعید اسدی مدیر پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هستند. اونهایی که اهل تئاترن خاطرشون هست که سعید اسدی 2 سالی به عنوان رئیس مجموعه تئاتر شهر فعالیت میکرد و حالا از اونجایی که یک چهره دانشگاهیه، از اونجایی که سالها تدریس کرده، بیشتر علاقمندی که در عرصه پژوهش هم کارش رو ادامه بده. میخواییم بریم سراغ سعید اسدی و از او بپرسیم که این روزها چه اتفاقات تازه پژوهشی رخ داده، ایشون برای ما بگند.
خصوص شما که فعالیت های پژوهشی اداره کل هنرهای نمایشی در دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش در واقع پیگیری میشه و اون دفتری که من درش هستم جدیداً در واقع ماموریت آموزشی، یعنی آموزش حرفه‌ای رو هم به عهده گرفته. این رو باید اضافه بکنم در حوزه هنرهای نمایشی برای توانبخشی و در واقع توانافزایی و دانش افزایی هنرمندان تازه ویژه در استانهای کشور که دسترسی آموزشی به این فضای حرفه‌ای کمتر دارن، ما با شکل‌های مختلف قرار شده که براشون فعالیت‌های آموزشی رو تدارک ببینیم، اونجوری که قبلا هم در درکل هنرهای نمایشی سابقه داشته. در اعزام اساتید به شهرستان‌ها و استان‌ها و حالا در شکل آموزش از راه دور هم که امروزه مرسوم هست، حالا به هر حال در این دوره اخیر در دوره کرونا که این شرایط آموزش از راه دور از طریق فضای مجازی هم فراهم شده، ما داریم از همون بستر هم استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم حداقل یه مقدار عدالت آموزشی در حوزه حرفه‌ای به دست کسانی که در اقصا نقاط ایران هست برسونیم. یکی از اون اهدافی که این دفتر اضافه شده همین هست. در حوزه پژوهشی به هر حال پیش از این که من وارد این دفتر بشم فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده بود. البته ما هم فعالیت‌های جدیدی داریم که اونها رو در حوزه انتشارات خودمون، یعنی نشریات خودمون و کتاب‌ها و البته کار جدیدی که ما انجام میدیم اینه که علاوه بر نشر کتاب و مجله در حوزه صوت و تصویر هم با محتوای آموزشی پژوهشی کار خواهیم کرد. یعنی از بسترهای جدید ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی هم برای رسوندن دستاوردهای پژوهشی و آموزشی به مخاطبان خودمون که مخاطبان تخصصی فعال هستن و البته عموم مردمی که علاقمند به این حوزه تخصصی باشن شما محصولاتی رو به دستشون خواهیم رسوند.
سالها پیش ما نمایشنامه‌های مهمی داشتیم که این نمایشنامه‌ها چاپ شد، ولی خب الان نایاب شده، دیگه در دسترس نیست. یادمه که مجله‌های خیلی خوبی در عرصه تئاتر منتشر شده بود که الان اگر کسی بخواد تحقیق کنه و پژوهش کنه واقعا دسترسی به اینها سخت شده. شنیده بودم که در مرکز هنرهای نمایشی قراره که این نمایشنامه‌ها یا این مجله‌ها به صورت الکترونیکی منتشر بشه و در دسترس علاقمندان قرار بگیره. حالا آقای اسدی، آیا این اتفاق میفته؟ آیا میشه دیگه از این به بعد به راحتی به این منابع دسترسی پیدا کرد؟
کاملا. ما الان یک سایت پویا و فعال داریم، خوشبختانه سایت بسیار کاربردی و در دسترسی هست و بخش عمده ای از کاری که ما انجام میدیم، یعنی هم نشریات گذشته و هم کتاب‌های منتشر شده گذشته دیجیتال شده و در اونجا قرار گرفته و کامل هم خواهد شد، یعنی تا چند وقت دیگه کاملا تمامی کتاب‌های نشر شده در واقع انتشار نمایش اونجا قرار می‌گیره. البته فعلا شکلش اینجوریه که دسترسی 6 ماه فروخته میشه و البته مبلغ اندکیه که میتونن استفاده بکنن. این دسترسی رو بگیرن و در واقع عضو سایت ما میشن، تو این دسترسی امکان دارن که عمده کتاب ها رو ببینن و همینطور نشریات ما فصلنامه تئاتر در واقع نمایش مجله نمایش و اینها در دسترس قرار میگیره. البته ما در همین سایت خودمون که معرفیش هم بکنم بعدی نمایش.org، اونجا مخاطبان ما میتونن وارد بشن و از نسخه های دیجیتالی که ما منتشر میکنیم در حوزه کتاب هم استفاده بکنن. این کتاب های جدید ما و هر نشر جدید ما به شکل نسخه دیجیتال اونجا هم قرار بگیره و ما حتی برای اینکه بتونیم توسعه بدیم شمار حاصل رو که میتونیم منتشر بکنیم، ما حتی در قالب کتاب به شکل مستقل نشر دیجیتال خواهیم داشت. یعنی ممکنه ما اون کتاب در واقع چاپ شده یا هارد کپی منتشر نکنیم و اون رو به شکل دیجیتال اونجا ارائه بدیم.
این خبری که الان میخوام در موردش صحبت کنم برای اونهایی که اهل کتابن و برای اونهایی که دنبال فرصتین تا بتونن خرید خوبی در عرصه کتاب داشته باشن، خبر خیلی خوبیه. طرح زمستانه کتاب از امروز شروع میشه. این طرحایی که توی این یک سال گذشته برای خرید کتاب به هر حال پایه گذاری شد، جزو اتفاقاتی بود که هم ازش استقبال شد و هم خیلی ها تونستن که با تخفیف‌های مناسب کتاب‌های خوبی رو خریداری کنن. طرح زمستانه کتاب هم یکی از اون طرح‌هاست برای خرید کتاب با تخفیف. تا جایی که میدونم در 925 کتاب فروشی، البته در سراسر کشور، این طرح از امروز شروع میشه. تقریبا در 143 کتاب فروشی در تهران و 781 کتاب فروشی در سایر استانها. اگر شما میخواییم بدونید که کدوم کتاب فروشی در تهران در این طرح قرار داره، به سایت طرح.کتاب.ir مراجعه کنید. اونجا اسامی کتاب فروشی ها هست، لیستشون هست و شما بر اون اساس کتاب فروشی که حالا به شما نزدیک‌تره یا بیشتر باهاش معاشرت دارید، بیشتر بهش سر میزنید و انتخاب میکنید و کتاب‌های مورد علاقتون رو خریداری میکنید. در این طرح با تخفیف 25% میشه کتاب‌های خوبی رو خریداری کرد و البته اینو بگم که از امروز شروع میشه تا 16 اسفند ادامه داره. هرچند که این طرح‌ها همیشه تمدید میشن به خاطر استقبالی که اتفاق میفته، معمولاً تا چند روز تمدید میشن، اما حالا چرا منتظر تمدید باشیم؟ از همین الان برنامه‌ریزی کنیم و بریم کتاب‌های خوبی خریداری کنیم که هر چقدر کتاب بخونیم بازم کمه. اول برنامه در مورد جشنواره هنر زنده است با هم صحبت کردیم. اینکه آثار بخش تئاتر معرفی شدند، بخش‌های مختلفش هم معرفی شدند. بخش فیلم هم تقریبا یه چند دقیقه هست که اعلام شده، گفتم که اینم با شما در میون بذارم. دبیر بخش فیلم این جشنواره کمال تبریزیه و در کنار او نیکی کریمی، پیمان معادی، شهرام مکری و رضا میر کریمی قراره که آثار رو مورد داوری قرار بدند. البته بخش فیلم 4 بخش داره: فیلم‌های داستانی بلند، فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند کوتاه و انیمیشن. اینجا این بخش یه مقدار جمع و جوره، مثل بخش تئاتر خیلی مفصل نیست، ولی در بخش فیلم هم آثار زیادی به جشنواره ارسال شدن که همونطور که گفتم این بخش رو هم شما در پلتفرم تیوال میتونید ببینید. فیلم‌های داستانی بلند، کوتاه، انیمیشن و سایر بخش‌ها رو ببینید و لذت ببرید. در 94 سالگی استاد هوشنگ ابتهاج آلبوم تا صبح شب یلدا در دسترس علاقمندان قرار گرفته. این آلبوم شعرخوانی های این شاعر گرانقدر با همراهی آثار برگزیده موسیقی کلاسیک دنیا که این مجموعه گردآوری شده و منتشر شده و شما به صورت اینترنتی میتونید خریداری کنید و بشنوید. استاد هوشنگ ابتهاج که ملقب به سایه هستند، سال 1325 اثر اولشون با نام نغمه ها رو منتشر کردند و بعد هم مجموعه شعر سراب رو چاپ کردند که اون روزها خیلی ها خوندن و لذت بردن و حالا این یک کار جدیده برای اونهایی که دوست دارن البته صدای شاعر رو هم بشنوند. از همینجا برای هوشنگ ابتهاج عزیز آرزوی سلامت دارم. مثل همیشه به سرعت به انتهای روی موج نمایش رسیدیم. ممنونم از همراهی امروز شما. بار دیگه سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگم. مراقب هم دیگه باشیم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.